بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 230 سطر 13 هم والذی نحن فی البحث فیه فإن فیه حدین و طرفین و اذا کان بینهما بسائط و تکون و معانی تستحق و ترتیبا فی انفسها کانت حاصلتا لا متوقفتا علی قسمت قاسم. گفتیم که ممکن نیست در قضیه‌ای حد وسط بی نهایت بین موضوع و محمول فاصله باشد، زیرا اگر چنین باشد که بین موضوع و محمول قضیه‌ای حد وسط بی نهایت داشته باشیم، لازم میاد که ما اگر از موضوع شروع کنیم به محمول نرسیم و اگر از محمول شروع کنیم به موضوع نرسیم، و به عبارت دیگر لازم میاد که اگر از موضوع رو داشته باشیم محمول رو نداشته باشیم و اگر محمول رو داشتیم موضوع رو نداشته باشیم. توجه کنید دو مرتبه این مطلب رو تأکید میکنم. اول چیزی که لازم میاد اینه که ما از موضوع به محمول نرسیم یا از محمول به موضوع نرسیم، بعد میگیم از این نرسیدن لازم میاد که اصلا محمولی نباشد یا موضوعی نباشد. اگر ما به محمول نرسیدیم معلومه محمولی نیست، اگر به موضوع نرسیدیم معلومه موضوعی نیست. بعد تشبیه کرد مطلب رو به عدد و فرمود نمیتونیم بگیم بین یک و هزار بی نهایت عدد است، پس نمیتونیم بگیم بین موضوع و محمولم بی نهایت حد وسط است. معترضی اعتراض کرد، گفت اگر بین یک و هزار بی نهایت عدد نیست، دلیل نمیشود که بین موضوع و محمولم بی نهایت حد وسط نیست. سلام. چرا شما مورد بحث ما رو به عدد تشبیه میکنید؟ بیاید مورد بحث ما رو به مقدار تشبیه کنید. بین یه مقدار معین و مقدار معین دیگر بی نهایت مقادیر و حدود مقداری فاصله است. خب در اینجا بگید همونطور که بین این نقطه معین و اون نقطه معین بی نهایت حدود مقداری هست، همچنین بین موضوع و محمول هم بی نهایت حد وسط هست. چرا مورد بحث ما رو به عدد تشبیه میکنید؟ مورد بحث ما رو به مقدار تشبیه کنید. ایشون جواب میده، میگه در مقدار اون حدود مقداری معین نشدن، بالقوه موجودند، ولی در حد در بحث ما حدود وسطا معین شدند، بالفعل موجودند. همونطور که در عدد بین یک و هزار اعداد معینند، بالفعلند. پس ما جا داره که مورد بحثمون رو به عدد تشبیه کنیم، چنانچه تشبیه کردیم، نه به مقدار، چون موضع بحث ما شبیه مقدار نیست. در موضع بحث ما بین موضوع و محمول بی نهایت منفصلات میخواد موجود بشه، منفصلات، اما در مقدار بین این نقطه و اون نقطه بی نهایت منفصلات نداریم، یک متصل داریم که بالقوه بی نهایت منفصلاته. خب این که در مقدار ما بی نهایت داریم، منتها بعد از اینکه تقسیم رو وارد کردیم، اینو دیروز گفتیم که در مقدار بین دو مقدار محدود یک مقدار واحد فاصل است که این مقدار واحد میشه تقسیم کرد به بی نهایت. اینو گفتیم. حالا میخوام بگیم لکن در مانند فی این چنین نیست که بین موضوع معمول یه دونه حد وسط داشته باشیم که بتونیم تقسیمش کنیم به بی نهایت حد وسط، بلکه ما بین موضوع معمول بر فرضی که حد وسط ما بی نهایت باشه، بی نهایت حد وسط معین شده داریم که همشون بالفعل هست. وقت لازمش اینه که ما در وقت هم موضوع رو بذاریم، حد وسط اول هم کنیم، دوباره حد وسط دوم، سه بار حد وسط سوم، یعنی یکی یکی این حد وسط رو هم کنیم، چون بی نهایت آخرین حد وسط به دست نمیاد، به آخرین حد وسط نمیرسیم. فعلا اون محموله که باید بعد از تمام شدن همه حد وسط رو بار کنیم، نمیتونیم بار کنیم، موضوع رو داریم محمول بده. اگه از طرف موضوع شروع، از طرف محمول شروع کنیم، باید دنبالش موضوع، زیرش موضوع قرار بدید، بعد قبلش باید موضوع بیارید، قبل اون موضوع دوباره موضوع باید بیارید، همین رو باید یکی یکی بیارید، نمیتونید بگید بالقوه داریم، باید بالفلش کنید و بیارید. خب حالا شما هر چقدر موضوع رو اضافه کنید، چون موضوع ها بی نهایت هست، نمیتونید با آخر برسونیدشون، بنابراین اون موضوع اول نمیتونید بیارید، یعنی موضوع اول ندارید. پس در قضیه اول موضوع شده داشته باشید و محمولشون، در حالی که ما هم موضوع داریم هم محمول. پس ما درست تشبیه کردیم، ما نانفی از قبیل عدده، اگر بین یک به هزار اعداد محدود واقع اند، بین موضوع و محمول ما هم حد وسط های محدود واقع اند. نمیتونید بگید ما نانفی شبیه مقداره، یا حد وسط هاش بلغوه اند. در مقدار اون حدود مقداری که بین ابتدا و انتهاست بی نهایت بلغوه اند، اما در مورد بحث ما بین موضوع معمول حد وسط بی نهایت بالقوه نداریم، حد وسط بی نهایت بالفعل باید داشته باشیم. وقت لازمش اینه که نتونیم به اون آخری دسترسی پیدا کنیم، و قضیه همون یا میشه دارای موضوع بدون معمول، یا میشه دارای معمول بدون موضوع. این تتمه بحثیست که از دیروز باقی مونده بود. صفحه 203 هستیم، سطر 13 هم. والذی، این حالا سرخط نوشته، نمیدونم کار خوب کرده یا نه. در مقدار وضع اونچنان است که گفتیم، ولی والذی نحن فی البحث فیه، آنچه که ما در بحث او هستیم این است که فإن فیه، یعنی در این مورد بحث ما دو حد و به عبارت دیگر دو طرف داریم، که یکیش موضوع، یکی محموله، یکی اولین موضوع، یکی آخرین محموله، دو تا حد هم، دو طرف هم. و اذا کان بین هما وسائط، اگر بین این دو حد وسائط باشد، کانت حاصلتن، این وسائط حاصلن، بالقوه نیستن، بالفعل حاصلن. و اذا کان بین هما وسائط، اگر وسائطی بین اینها هست، این وسائط حالا چه محدود چه غیر محدود، حاصلن، نه بالقوه. این کانت حاصلتن جواب ازاست، لذا من این وسط جمله رو جا انداختم که جواب ازا رو بعد از شرط بلا فاصله قرار بدم. این تکون و معانی تستحق و ترتیبن فی انفسها صفت برای وسائط، و مصحح هم خوب کاری کرده که این صفت رو از دو طرف دو تا ویرگول گذاشته. وسائطی که این صفت دارن معانی هست، و معانی که فی انفسها مستحق ترتیب هست، فی انفسها یعنی تراتور طبیعی بنشونه، نه با جعل من و تلفظ من ترتیب پیدا کنند. فی نفسها ترتیب دارن، ترتیبشون قراردادی نیست که من این رو چون اول گفتم بشه اول، اونو دوم گفتم بشه دوم، و ترتیبی باشه که من بهشون دادم، ولی اونا فی انفسها ترتیب دارن، حالت علی و معلولی دارن، اون یکی حد وسط میشه برای این یکی، یعنی علت میشه برای این یکی. اگر این چنینه پس بینشون ترتیب طبیعیه و اینا استحقاق ترتیب طبیعی دارن. خب اگر بین این دو حدی که معین است، یکی به یکی الف، وسائطی باشد به این صورت که ترتیب طبیعی داشته باشند، کانت این وسائط حاصلتن، اگه ترتیب صنایع داشته باشن من بیارمشون حاصل میشه، ولی اگه ترتیب طبیعی داشته باشن خودشون هستن، دیگه لازم نیست من بیارمشون، حاصلن دیگه، حاصلن، نه متوقفن بر قسمت یک قسمت کننده. در مقدار اینطور شد که اون حدود مقداری وجودشون و حصولشون متوقف شد بر قسمت قاسم، نه قسمت یک قسمت کننده. ولی در حد وسط این چنین نیست، حد وسط ها همه منفصل از هم موجودن، منفصل و مترتب، بدون که قاسمی و قسمت کننده چیزی رو تقسیم کنه. خب وقت لازمش اینه که اگر بی نهایت باشن لازمش اینه که ما به آخرشون نرسیم. وقتی به آخرشون نرسیدیم، اگر موضوعات متعدد بودن به موضوع اول نخواهیم رسید، محمولات متعدد بودن به محمول آخر نخواهیم رسید. نه، اینجا نمیخواد بگه اجتماعی در وجود، میخواد بگه ترتیب، وقت ترتیب مستلزم اجتماع در وجود میشه. یعنی هر جا که ترتیب باشد همه اون حلقات مرتبه باید موجود باشن، چون ترتیب اعتبار میشه. یکی از این لا بکشید بیرون همه از بین میرن، همه افرادشو باید موجود بذارین تا اون ترتیب طبیعی حفظ بشه. این ترتیب اشاره دارد به اونی که شما میفرمید، تصریح نیست. شاید هم شما منظورتون همین بود که اشاره دارد، اشاره باشه درست باید.
اون وقت هم مفرد ازای این تسلسل باطل در واقعی اینجا رفت کنه یا به رو اشاره این باشه؟
نمیخواد بگه تسلسل باطله یا صحیحه، یه همچین سلسله بی‌نهایتی پیش میاد که باعث میشه ما با آخر نرسیم. اینو میخواد بگه، مشکلش اینه که ما به اون آخرین محمول نمیرسیم یا به اولین موضوع نمیرسیم. حالا تسلسل میخواد باطل باشه، میخواد ما صحیح باشیم. بالاخره اگه تسلسل اینجا اتفاق بیفته نمیگیم امر باطلی اتفاق افتاده، میگیم باعث میشه که ما به اون آخرین نرسیم. حالا تمام اشکالمون همونه که به محمول نرسیدیم یا به موضوع نرسیدیم. بله، ما بله از اول میتونیم این تسلسل محاله و حد وسط ها نمیتونم بی نهایت باشد. اینو نگفتیم، ما نگفتیم حد وسط ها نمیتونم بی نهایت باشد، دلیل دیگه آوردیم. بله میتونستیم بگیم حد وسط ها نمیتونم بی نهایت باشد، چون اگه بی نهایت باشد تسلسل ترتبی لازم میاد و تسلسل ترتبی باطله، پس بی نهایت بودن حد وسط ها باطله. خب خیلی دلیل راحتی بود، ولی ما سراغ این نرفتیم، زیرا که نمیخواستیم بگیم تسلسل باطل است یا باطل نیست. حالا بلو تسلسل هم حق باشه، باطل هم نباشه، اینجا نمیتونه اتفاق بیفته، چون که اتفاق بیفته جلوی هم رو میگیره. چون ما یا موضوع تنها داریم یا معمول تنها داریم و در هر دو صورت نمیتونیم هم رو تشکیل بدیم. فبینن ازن یا فبین ازن انه لا یمکن ان یکون بین مثل این دو طرف یکون بین هما وسائطون بلا نهایت. وسائط بلا نهایت نمیتونه بین این دو طرف باشه، بین این دو طرفی که وسائطش همه حاصلند، بین هازین طرفین، یعنی مثل چنین دو طرفی که وسائطش همه حاصلند و بالقوه نیستند. و بینون ازن انهو لا یمکن ان یکون بین مثل هازین طرفین وسائطون بلا نهایت. تو کتابتون پاورقی شماره 9 رو نگاه کنید، رو عبارت دیروز خورده، من دیروز توجه نداشتم، الان دارم حاشیه رو میبینم. اینطوره کتاب ابن سینا داره: وذالک لعند المقادیر المتصله لا قسم لها ما لم یقسم. البته یعنی مادام لم یقسم مقادیر متصله قسم ندارن. پاورقی توضیحاً یه حاشیه زده، حاشیهش درست نیست، ندیه درست نیست. لا قسم لها یعنی مقادیر متصل، مادامی که قاسمی تقسیمش نکند قسم جدا ندارد، قسم بالقوه دارد ولی قسم جدا ندارد. پاورقی اصلا یه چیزی نوشته: لا قسم لها لا و یق و لا تقسیم، یعنی هر چقدر تقسیمش کنی به نهایت نمیرسه، دو مرتبه میشه تقسیمش کنی، که جزء لا یتجزا نداریم، هر چقدر هم تجزیه کردی مثلا جایی تجزیه داره. ابن سینا اینو نمیخواد بگیشه. نه، بلقوه موجوده، نه که بلقوه میتواند تقسیم شود. این آقا اینطوری فکر کرده که ابن سینا بخواد بگه قوه تقسیم دارد پس میتوانی تقسیمش کنی، در حالی که ابن سینا نمیخواد بگه میتوانی تقسیمش کنی، میخواد بگه که قسم مستقلی ندارد مگر با تقسیم. اگه بخواد قسمش رو حاصل کنی و تقسیمش کنی، اما حالا این قسم تقسیم رو تا به نهایت ادامه میدی بازم قبولی تقسیم میکنی یا نمیکنه، اینی که بحث نکردی که حاشیه خوب نیست. بله نه توجه کنید مطلب و مطلبشون فرق داره. من میگم این اقسام بالفعل نیستند. این آقا میگه یک قسم بالفعلی که پیدا کردی دو مرتبه میتونی تقسیمش کنی و به جز لایت تجزا نمیرسی، یعنی به جزی نمیرسی که هیچ وقت تجزیه نشه، هر چقدر تجزیه شدی با جایی تجزیه داری. این حرف درستی ولی عبارت این سیره این نمیخواد بکنی. دقت کنید تو عبارتش میبینید که پابرقی درستی نیست. خب تا اینجا بحث ما در قضیه ای بود که موجبه باشد و این قضیه موجبه گفتیم که چون دو طرفش معین است حد وسط بی‌نهایت رو نمیتونیم بین این دو طرف قرار بدیم. تا حالا بحث ما در موجبه بود، حالا میخوام در سالبه بحث کنم. دقت کنید در موجبه ثابت شد که حد وسط بی‌نهایت نداریم، اینو دقت کنید یا این تیکه داشته باشید که در قضایای موجبه حد وسط بی‌نهایت نداریم، چون ابن سینا از این قاعده و از این جمله زیاد استفاده میکنه. لذا من تذکر میدم که این در نظرتون باشه که نتیجه بحث ما این شد که در قضایای موجبه حد وسط نامتناهی نداریم. میاد به بحث سالبه، آیا در سالبه میتونیم حد وسط بی‌نهایت داشته باشیم یا نه؟ در سالبه حد وسط این چنین است که برای یک طرف ثابت می شود و طرف دیگر از او سلب می شود. یعنی مثلا به قول ایشون اگر جیم رو داشته باشیم به عنوان موضوع، الف رو داشته باشیم به عنوان محمول، حد وسط که به هست برای جیم ثابت می شود ولی الف برایش ثابت نمی شود. معنی سلب اینه دیگه، معنی سلب اینه که الف رو که محموله از جیم که موضوع میخوام بکنیم، منطقه به توسط به مستقیم الف رو از جیم نمی کنیم، الف رو از به با توسط جیم از الف رو از جیم به توسط به میخوام بکنیم، پس به باید برای جیم ثابت باشه و الف از به کنده بشه تا در نتیجه از جیم هم کنده بشه. بنابراین حد وسط تو سالبه اینطوری معنا می شود، حد وسط امریست که برای یکی ثابت است و دیگری برای از او مسبوب است. این اول حد وسط تو سالبه معنا می کنه. بعد وارد بحث میشه تا ثابت کنه که حد وسط سالبه هم نمیتونه نامتناهی باشه. چون بحث ما در واقع در برهانه، نه در یک قضیه خالص، در یک قضیه واحد بحث نداریم، در برهان بحث داریم. آیا این برهانی که من تحلیل کردم به دو قضیه رسیدم دوباره میتونم دو قضیهش رو تحلیل کنم به دو قضیه دیگری که برهان قبلی رو تشکیل میداد برسم؟ اصلا بحث ما در برهان بود که این برهانو که الان دو مقدمه ده، این برهانو نتیجهشو میگیرم تحلیلش میکنم دو مقدمه‌ای که هست به دست میاد، بعد آیا اون دو مقدمه رو میتونم دوباره تحلیل کنم هر کدوم رو به دو مقدمه که قیاسی اون این مقدمه رو نتیجه داد، قیاس دیگری اون مقدمه رو نتیجه داد که هر قیاس هم مشتمل بر دو قضیه بود، قهرن این دو مقدمه رو با دو قیاس یعنی چهار تا قضیه نتیجه گرفتیم. میشه این کارو کرد؟ گفتیم تحلیلش میکنیم ولی تحلیل رو تا بی‌نهایت نمیبریم. اصلا بحث ما در همین قیاس بود، بحث ما در قضیه نبود. حالا ایشون برمیگرده به قیاس، میگه قیاسی تشکیل بده که نتیجهش سالبه باشه، قیاسی تشکیل بده که نتیجهش سالبه باشه. چون ما اون نتیجه سالبه رو میخوام تحلیل کنیم، ببینیم حد وسطش یکیه. اگه یکیه یک قیاس تشکیل بدیم، یک قیاس تشکیل شده این نتیجه سالبه رو داده. اگر حد وسط دوتاست دو قیاس تشکیل شده این نتیجه سالبه دست اومده. سه تا حد وسط داریم سه قیاس و هاکزا. اگر بی نهایت حد وسط داشته باشیم بی نهایت قیاس باید داشته باشیم تا به این نتیجه سالبهی که الان مطلوب ماست برسیم. و این قیاس ها باید پی در پی باشن، یعنی یکی بعد از اون قبلی باشه، اون قبلی بعد از قبلتر خودش باشه، همینطور تا آخر. به نشون ترتب علی و معلولی است، چون هر قیاس قبلی قضیه بعدی رو نتیجه میده، قضیه که تو قیاس بعدی به کار میره. پس هر قیاس قبلی حالت علیت دارد برای قیاس بعدی و هر قیاس بعدی تقریبا به منزله معلول است برای قیاس قبلی. پس رابطه علی و معلولی بین قیاس هاست به ترتب داره. اگر حد وسط متعدد شد قیاس هم متعدد میشه، حد وسط بی‌نهایت شد قیاس هم بی‌نهایت میشه. خب این حد وسطی که ما توی این نتیجه به کارش میگیریم، این حد وسط تو قیاس یک بار آمده یا دو بار؟ حد وسط تو قیاس همیشه دو بار میاد، تو حد وسط تو هر دو مقدمه میاد، هم تو صغرا میاد هم تو کبرا میاد. پس دو تا حد وسط داریم، یعنی یه حد وسط داریم دو بار تکرارش میکنیم، یک بار تو این مقدمه که اسمش صغراست، یک بار هم تو اون مقدمه که اسمش کبراست. لذا ما اگر بخواهیم در اون نتیجه سالبه کشف کنیم که حد وسطش محدود است، باید بیام حد وسط تو صغراها رو محدود کنیم، حد وسط تو کبراها رو محدود کنیم. توجه میکنیم چی میشه؟ یعنی تنها تو کبرا نمیتونیم حد وسط رو محدود کنیم، هم تو کبرا هم تو صغرا باید حد وسط محدود کنیم. چون الان اون قضیه سالبه که دست آمده نتیجه یه برهانیه، این اگر حد وسط داشته باشه بین موضوع معمولش حد وسط داشته باشه، این حد وسط تو قیاس میاد، دوبارم میاد، هم تو صغرا میاد هم تو کبرا. وقت من تو صغرا باید ثابت کنم حد وسط محدوده، تو کبرا ثابت کنم حد وسط محدود. من تا حد وسط تو صغرا شده محمول، باید ثابت کنم که محمول محدوده. حد وسط تو کبرا شده موضوع، باید ثابت کنیم که موضوع محدود، تا نتیجه بگیم که حد وسط محدود. خب تا اینجا روشن. نتیجه ما سالبه است. دو مقدمه چگونند؟ دو مقدمه هر دو موجبه باشند قیاس تشکیل میشه ولی نتیجه سالبه نمیده. پس در چنین موردی که ما داریم نتیجه سالبه رو رسیدگی میکنیم، دو مقدمه موجبه نداریم. اما دو مقدمه سالبه که اصلا قیاس تشکیل نمیده، ان سالبه تن لم یکن قیاسی، دو تا سالبه اصلا قیاس تشکیل نمیده. موجبه قیاس تشکیل میده ولی سالبه نتیجه نمیده، لذا به درد ما نمیخوره. دو تا سالبه اصلا قیاس تشکیل نمیده که باز نتیجه سالبه بده. بنابراین این نتیجه سالبه رو منحصرا از قیاسی میگیریم که یه مقدمش موجب است یه مقدمش سالبه. پس توی این قضیه سالبه حتما با دو قضیه رسیدگی بشه، یکی موجبش یکی سالبش. اما موجبه رو که ما ثابت کردیم که حد وسط متکرر حد وسط بی‌نهایت نداره، هی تأکید هم کردم که این جمله رو ملاحظه کنی، برای همین بود ابن سینا میگه ما ثابت کردیم که قضیه موجبه حد وسط بی‌نهایت نداره. پس تو این قیاسی که الان میخوام نتیجه شو رسیدگی کنیم، موجبه شو میذاریم کنار، قضیه موجبش میذاریم کنار، چون قضیه موجب ازش فارغ شدیم، معلوم شد حد بسط بینایی نداره، میام سراغ سالمش. خب اگر قیاس مطرحه، قیاس گاهی به شکل اوله، گاهی به شکل ثانیست، گاهی به شکل ثالثه. شکل راوم که اعتبار نداره کنارش میذاریم، اصلا دفعهش بس نمی کنیم. برفض هم شکل راوه اعتبار داشته باشه، شکل راوه با شکل اول خیلی تفاوت نداره، یه خود جا به جا میکنیم مطلب یکی میشه. ما میخوام مثلا فرض کنید درباره سقرای موجبه بگیم، از بحثش فارغ شدیم و بی نیازیم. در مثلا شکل چهارم میگیم کبرای موجبه، اگرچه اینطوری نیست که عکس بشه، ولی میخوام اینطوری عرض کنم. در شکل چهارم مثلا احتیاج به بحث نداره، لذا سه تا بحثیشون تشکیل میده. یک بار در شکل اول بحث میکنه، یک بار در شکل ثانی، یک بار در شکل ثالث. الان بحث ما در شکل اوله. تو شکل اول کدوم مقدمه موجب است؟ صغرا. صغرا موجب است. کبرا میتونه موجب باشه، عرض کردیم. در این صورت ما نمیتونیم نتیجه سالبه بگیریم، در حالی که نتیجه همون سالبه است. پس صغرای موجب رو کنار میذاریم، چون قرار شد که موجبات حد وسط بی‌نهایت نداشته باشه. صغرام که موجب است، پس معلومه که حد وسط بی‌نهایت نداره، اثبات شد مطلب. پس صغرا میره کنار، کبرا میمونه. ما به جای اینکه بیام سراغ نتیجه که سالبه است، میام سراغ خود کبرا. کبرا رسیدگی میکنیم. این کبرا اگر بخواد حد وسط داشته باشه، پس یه قیاسی باید این کبرا رو نتیجه داده باشه. همیشه اینطوره دیگه، اگر یه قضیه دارای حد وسطه، پس این قضیه حتما از یه قیاسی گرفته شده. خب اون قیاسی که میخواهد این کبرای سالبه رو نتیجه بده، خودش مشتمل است بر دو قضیه، یکی صغرای موجبه، یکی کبرای سالبه. باز موجبش رو کنار میذاریم، باز سالبش رو رستگی میکنیم. دوباره این سالبه اگه حد وسط داشته باشه، باید از یک قیاس دیگه گرفته بشه، همینطور ادامه میکنیم. خب حالا دقت کنید، تو این تحلیلایی که میکنیم به تعداد موجبه ها سالبه پیدا میشود، یا به تعداد سالبه ها موجبه داریم؟ چون هر سالبه که میخواد به دست بیارید، یه موجبه لازم دارید، یه سالبه لازم دارید. پس به تعداد سالبه ها موجبه درست میشه، به تعداد موجبه ها سالبه درست میشه. تا اینجا روشنه؟ خب در موجبه گفتیم حد وسط بی نهایت نداریم، سالبه هم تعداد حد وسطش مثل موجبه است. اگر در موجبه حد وسط بی نهایت نداریم، در سالبه حد وسط بی نهایت نداریم. تعداد رو یکی کردیم، با این بیانی که کردیم روشن شد که تعداد حد وسط در موجب و سالب یکسانه. ما در موجب ثابت کردیم که حد وسط بی‌نهایت نداریم، چون تعدادهای یکسانه نتیجه میگیم که در سالب هم حد وسط بی‌نهایت نداریم. این تمام بیانیشون در سالبه. اون وقتی که ما از شکل اول بخوام این سالبه رو به دست بریم، اگر از شکل ثانی و ثالث بخوام به دست بریم، بحث بعدیه که شاید امروز بهش نرسیم. پس بحث ما در موجبات تمام شد، حالا وارد بحث از سوالب میشیم. در سوالب هم که میخوام بحث کنیم، عرض کردیم که احتیاج داریم، اگه حد وسط داریم، احتیاج داریم به دو مقدمه. این دو مقدمه هر دو موجبه نیستن، یکی موجب است یکی سالبه. اون وقت ما اگر بخواهیم حد وسط رو بی نهایت کنیم، در موجبات بی نهایت میشه، به همون تعدادم تو سوالب میاد. چون در موجبات گفتیم حد وسط بی نهایت نداریم، باید متناهی بشه، نتیجه میگیریم که در سوالب هم حد وسط بی نهایت باشه. پس ثابت شد که حد وسط در سوالب هم بی نهایت نمیتونن باشن، باید متناهی باشن. منتها الان تا شکل اول ما رسیدی کردیم، شکل ثانی و ثالث هم بعدا میتونیم رسیدی کنیم. حالا برای توجه کنید، و کذالک الامر فی السلب. امر یعنی امر حد وسط در سالبه هم این چنین است، یعنی باید متناهی باشد، یعنی مثل موجبه است. همونطور که در موجبه حد وسط ها متناهی هست، در سلب هم امر یعنی هم حد وسط باید متناهی باشه. امر این چنین است، یعنی حد وسط باید متناهی باشه. اذا قلنا لا شیء من جیم الف، اگر تونستیم لا شیء من جیم الف رو تشکیل بدیم، باید حد وسط اگر هست متناهی باشه. اگر لاشه من جیم الف بدیهیه که حد وسط نداره، هیچ اصلا حد وسط نداره که بس کنیم در تناهی و عدم تناهیش. اما اگر بدیهی نیست، نظری حد وسط داره، وقتی این حد وسطش باید ببینی متناهیه یا میتونه نامتناهی باشه. و کان بینهما واسطه، اگر لاشه من جیم الف بدیهی نباشد، یعنی کان بینهما واسطه، کان بینهما واسطه یعنی بدیهی نباشه، حد وسط داشته باشه. چون اگه حد وسط نداشت بدیهی بود که اصلا داخل بحث ما نیست که بحث کنیم آیا حد وسط متناهی یا نیست، یعنی حد وسط نداره. پس کان بینهما واسطتون با این فرض که بین جیم و الف واسطه باشه، بینهما یعنی بین جیم و الف، اگه بین جیم و الف واسطه باشد اون وقت بحث میکنیم. حالا واسطه یعنی چی؟ در سالبه واسطه یعنی چی؟ معنا میکنه، در موجبه واسطه رو معنا نکرد، چون روشن بود اون در در موجبه محمول هم میشد بر واسطه، واسطه هم میشد بر موجود. اما در سالبه یه خود ممکنه مبهم باشه، معنا میکنه، میگه انی شیئن مثل به، واسطه رو، واسطه رو قصد میکنم شیئی باشن مثل به، که یوجد لجیم ولا یوجد لهو الف، برای جیم که موضوعه یاف نمیشود، یعنی حمل نمیشود، یوجد هم میشود، یوجد یاف میشود برای جیم یعنی هم میشه بر جیم، ولا یوجد لهو الف یعنی الف بر او حمل نمیشه، الف از او سلب میشه. این مفاد سالبه است. فلیسه یمکن ورود در بحثه، بعد از اینکه حد وسط در سالبه رو تفسیر کرد، حالا وارد بحث در سالبه میشه که ببینه حد وسطش میتونه نامتناهی باشه یا او هم مثل موجبه باید حد وسطش متناهی باشه. فلیسه یمکن انتکونه دائما، انتکونه زمیرش به صد برمیگرده، به سالبه برمیگرده. فلیسه یمکن انتکونه این سالبه دائما به واسطتن بعد واسطتن، نمیتونه دائما واسطه داشته باشد. فل مقدمتین جمیعا، چون عرض کردن سالبه رو از دو مقدمه نتیجه میگیری، اگه واسطه داشته باشه نتیجه است، اگه واسطه نداشته باشه بدیهی باشه نه نتیجه نیست، مقدمه است. اما اگر قضیه واسطه داشت حتما نتیجه است، وقت اگه نتیجه بود از دو مقدمه گرفته شده، یعنی از قیاس گرفته شده، را قیاس هم داره دو مقدمه است، پس این سالبه بعد از دو مقدمه گرفته شده باشه. ایشون میگه نمیشود، نمیشود که این قضیه سالبه از واسطه گرفته شود و اون واسطه از واسطه ای، همینطور دائما این واسطه ها از هم گرفته شود. فل مقدمتین جمیعا، ببینید حرف سر وارد شده برای این مقدمته، این معناش این نیست که در هر دو مقدمه واسطه بی نهایت نداریم تا مفهومش این باشه که در یکی داریم، چون حرف سبب بر هر دو وارد شده معناش اینه در هیچ کنم از دو مقدمه واسطه بی نهایت نداریم، نه در هر دو نداریم، نمیگه در هر دو نداریم، میگه در هیچ کدوم نداریم. چون اگه بگه در هر دو نداریم مفهومش اینه که در هر دو نداریم ولی در یکی داریم، و این نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه در هیچ کدوم نداری. و حرف لیسم بر این وارد شده و لذا هیچ کدوم، بله جمیعن هم همینطور، اصلا لیسه بسر جمیعن داخل شده، لیسه بسر جمیعن داخل شده منه هیچ کدوم. اگر جمیعن، اگر جمیعن بدون لیسه بود میگفتیم همه، اما لیسه وقتی بر جمیعن وارد میشه منه هیچ کدومه. پس معنی اینه که هیچ کدوم از دو مقدمه حد وسطی بی نهایت ندارن، نه صغرا نه کبرا. خودش هم پشترش میگه الکبرا سالبه و صغرا الموجبه، اما الموجبه فقط فرق نانه، موجبه حد وسطی بی نهایت نداره، فقط فرق نانه بیان کردیم، ثابت کردیم که موجبه حد وسطی بی نهایت نداره، اما سالبه، اما سالبه فلان بیان نزالک، بیان نزالک یعنی بیان تناهی حد وسط یا بیان عدم جواز بی نهایت بودن حد وسط. ذالک رو دو جور میتونیم معنا کنیم، فرق نمی کنه، وجوب تناهی حد وسط یا عدم جواز بی نهایت بودن حد بسر ذالک هر کدوم معنا کنی درست. بیانش یکون من عهد الاشکال ثلاثه به یکی از سه شکله، یا شکل اول قیاس، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم مورد بحث قرار نمیده به خاطر که هم اهمیت بودنش. اما علی سبیل شکل اول وارد بحث میشه با توجه به شکل اول تا ثابت کند که دوتا مقدمش هیچ کدومشون نمیتونه حد وسط بی نهایت داشته باشه. بعد میگه کما مثلنا له، چنانچه مثال زدیم برای شکل اول. کجا مثال زدیم به شکل اول؟ دو جا. نه همینجا، فصل قبلی هم نیست. عبارت توجه کنید، اعنی همین عبارتی که سه خط قبل خونید، اعنی شیئا مثل به که یوجد لجیم ولا یوجد له الف، خود همین اشاره به شکل اول داره. چون در شکل اول است که حد وسط برای اصغر ثابت میشه و اکبر برای در سالبه شو اکبر برای حد وسط ثابت نمیشه. یعنی در شکل اول است که حد وسط میاد محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار میگیره. همین عبارت یوجد لجیم ولا یوجد له الف، همین جمله فهماند که مراد شکل، که بحث در شکل اوله. جمله بعدی از صغر الکبر از سالبه و صغر الموجبه، این البته خیلی دلالتش تام نیست. در شکل اول شرط میشه که صغرا باید موجبه باشد و کبرا باید سال، کبرا باید کلیه باشد. این از کدام خیلی قرینه قوی بر شکل اول نیست، چون شکل دوم میتونه همینجوری باشه. شکل دوم میتونه صغراش موجبه باشه، کبراش سالبه، چون در شکل دوم اختلاف مقدمتین در کیف رو لازم داریم، یعنی یکی سالبه است یکی موجبه باشه. هم کبرا میتونه موجبه باشه صغرا سالبه، هم به عکس. پس این یکون الکبرا سالبه و صغرا موجبه با شکل دوم سازگاره و قرینه کامل نمیشه بر شکل اول. ولی اون جمله اولی که خوندم چرا قرینه کامله؟ پس کما مثلا، یعنی همینجا مثال زدیم، در جای دیگه هم ولی مثال زدیم، فصول قبلی هم مثال به شکل اول میزدیم. اصلا بحثمون طوری بود که بیشتر رو شکل اول بیاده میشد. ولی ایشون وقتی میگه کما مثلا، منظورش فصول قبل نیست، همینجاست. خب اما علی شکل اول فیجب علی کل حالین ان تحصل موجباتون و غیر نهایی. اون علی کل حالین رو بعدا معنا میکنه. عبارت توجه کنید، علی کل حالین میشه بردارید، بعد از علی کل حالین یه خط تیره میخواد. ان کانت الوسائط التی للکبریات سالبه تحصل علی غیر نهایی، باید تو خط تیره باشه. خط تیره دوم گذاشته، خط تیره اول یادش رفته. یعنی با این شرط، با این شرط که وسائطی که برای کبریات سالبه هستن تا بی نهایت بروند، با این شرط باید موجبات به غیر نهایی هم داشته باشیم. چرا؟ چون این سالبه اگه حد وسط داره از قیاس گرفته شده و اون قیاس مشتمل است بر یک موجبه و یک سالبه، مشتمل بر دوتا موجبه نمیتونه باشه، چون دوتا موجبه سالبه رو نتیجه نمیده، مشتمل بر دوتا سالبه هم نمیتونه باشه چون قیاس تشکیل نمیشه. پس باید مشتمل باشه بر یه موجبه و یه سالبه. بنابراین واجب است اگر وسائط کبرا بی نهایت است، واجب است که مقدمات موجبه و سالبه بی نهایت داشته باشیم. فیجب این کانت الوسائط، وسائطی که برای کبریات سالبه هستند، این کانت این وسائط تذهب الی غیر نهایه، یجب ان تحصل موجباتون به غیر نهایه، موجبات به غیر نهایه باید داشته باشه. این میام عرض میکنم، اونو معنی معنی میکنم خود عبارت تموم بشه. ان تحصل، این ان تحصل فاعل یجبه، یجب با شرط اینکه وسائط کبرای سالبه بی نهایت باشن، یجب ان تحصل موجباتون به غیر نهایت، باید موجب قضایای موجبه بی‌نهایت هم داشته باشیم. کل کل سالبتن، یعنی هر یک از کبرای سالبه ها که داره حد وسطن، موجبتون و سالبتون، برای هر سالبه یه موجبه داشته باشیم یه سالبه. اصلا دو تا موجبه نمیتونیم داشته باشیم، دو تا سالبه نمیتونیم داشته باشیم. برای هر کدومشون یه موجبه داشته باشیم، یه سالبه داشته باشیم، که این موجبه و سالبه با هم ترکیب بشن و ینتجان هامعن و اون سالبه رو با هم دیگه نتیجه بدن. حالا علا کل حال این یعنی چی؟ عبارت معنی شده علا کل حال یعنی چی؟ علا کل حال یعنی به هر نحوی که شما اون قیاس شکل اولتون رو قرار بدید. صغراش میخواد جزئیه باشه، میخواد کلیه باشه، میخواد مقدم ذکر بشه، میخواد مؤخر ذکر بشه، اینا هیچ مهم نیست. مهم اینه که اگر کبرا بی‌نهایت واسطه دارد، این مهمه. لذا اینو شرط کردیم. در باره صغرا گفتیم علا کل حالی، هر جور میخواد باشه. در باره کبرا میگیم اگر فرض کردید که بی‌نهایته، یا علا کلهان اینطور معنا میشه که عرض کردم چه جزئی باشد، چه کلی باشد، چه مقدم باشد، چه مؤخر باشد. یا اینکه علا کلهان یعنی با قطع نظر از اینکه حد وسط صغرا بی نهایت است یا نه، حد وسط کبرا اگر بی نهایت شد، مشکلی که میگیم پیش میاد. با قطع نظر از صغرا یعنی علا کلهان، یعنی صغرا رو چه بگید حد وسطش بی نهایت است، چه نگید. ما گفتیم حد وسطش نمیتونه بی نهایت باشه، ولی حالا به صغرا کار نداریم، بیایم سراغ این کبرایی که سالب است. اگه حد وسطش رو بی نهایت کنید، لازمش نیست که الان بریم، لازمش اینه که این صغرای این کبرای سالبه از دو قضیه به وجود بیاد، که یکیش موجب است، یکی سالبه. ثم للموجبات موجباتون. خب ببینید اینطور گفت لکل سالبت موجباتون، نه لکل سالبت موجباتون. هر سالبه یه دونه موجبه داره، یه دونه سالبه داره. هر سالبه یه قیاس داره دیگه، نه چند تا قیاس، یه قیاس داره که توش یه موجبه هست، یه دونه سالبه. پس هر سالبه یه موجبه داره، یه سالبه داره. و چون سالبه ها میخوان بی نهایت بشن، قهرن موجبه ها بی نهایت بشن. ولی ثم للموجبات موجباتون، برای موجبه موجبه خواهد بود. اگر سالبه ها بی نهایت باشن، لازمه که این موجبه ها بی نهایت باشن. قد در حالی که قدبان فی الموجبات انها متناهیه، در موجبات روشن شد که متناهیان، پس سوالب هم نتیجه گرفته میشه که بین که باید متناهی باشن. عبارت تموم نشده. فعیزا کانت الحدود، این نتیجه گیری از همین بحثه. میگه اگر حدود موجبه متناهیند، حدود سالبه متناهی خواهد بود. چرا؟ چون تعداد موجبه با سالبه یکسانه، تعداد موجبه با سالبه یکسانه. اگر در موجبه ها شما تناهی داشتین، در سالبه هم باید تناهی داشته باشین، چون در سالبه تعداد مساوی با موجباتی. فاذا کانت الحدود الموجبه للصغرا لا يمكن ان تذهب الى غير نهايه فبینون، که در کبرا هم حدود وسط باید متناهی باشه. عبارت عبارت سنگینیه، توجه کنید توضیحش بدم. اون در بالا میگه لا یمکن ان تذهب الى غیر نهایه، یعنی در خط اول این میگه، میگه لا یمکن ان تذهب الى غیر نهایه، یعنی حد وسط در موجبات نمیتواند بی نهایت باشد، باید متناهی باشه. وقت در خط دوم میگه در حدود در کبریات هم باید متناهی باشد. اگر در صغرای موجبه متناهیان، در کبرای سالبه هم باید متناهی باشن. چرا؟ چون عدداشون به وزن همه، اونجا عددش متناهیه، اینجا باید عددش متناهی باشه. در صغرا بله الان ما همینو داریم بحث میکنیم، یه دونه سالبه داریم براش داریم قضیه ها درست میکنیم. این سالبه از چند تا موجبه و چند تا سالبه دست میاد. ببینید این یه دونه سالبه آخر ما حتی از 10 تا قیاس به دست میاد، این سالبه آخرین از 10 تا قیاس به دست میاد. این 10 تا قیاس 20 تا مقدمه داره، ده تاش موزه بس ده تاش سنت بس مثل همه بشنی چی عرض میکنم؟ یه دونه قضیه سالمه داریم نظریه، به قول شما ده تا واسطه داره، ده تا واسطه داره یعنی ده تا قیاس میخواد، این ده تا قیاس 20 تا مقدمه داره، ده تاشون موجب است ده تاش سالمه است، موجب و سالمه کم و زیاد ندارن، این قدر و مقدار همه هم. تعبیر به سافله داریم و تعبیر به عالیه داریم، تعبیر به سافله و عالیه داریم، این یه خورده توضیح میخواد. بعد عبارت هم یه مقدار مشکله، من خواستم بخونمش ولی نیست که نمیشه خوند، فقط اشاره میکنم در صغرا شما حد وسط رو برای چی درست میکنید؟ برای موضوع درست میکنید، یعنی برای عسکر. حد وسط مال عسکره، اون وقت باید برای عسکر دوباره عسکر دیگه درست کنید، یعنی برای موضوع موضوع دیگه درست کنید، از بالا میاد پایین، یعنی از طرف محمول میاد به سمت موضوع که میاد پایین، از موضوع میرید دوباره به موضوع پایین تر میرید پایین. در صغرا همیشه از اون حد وسط باید بریم به سمت موضوع ها، لذات مسیر صفر رو باید انتخاب کرد. اما در کبرا، کبرا حد وسط موضوعه، اکبر محموله، شما اگر بخواد ادامه بدید روی این حد وسط باید محمول جدید بیارید که اون محمول جدید بشه حد وسط تو قیاس بعدی، محمول ها رو باید بریم بالا که اینجا از طرف پایین میرید بالا. این فقط یه اشاره بود، توضیح کامل ندادم، توضیح کاملش انشاءالله جلسه آینده که این قسمت از عبارتم روشن بشه انشاءالله.